أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات العظيم والبعض الدائم على أعدائهم أجمعين من الآل إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقبل علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. محضر مبارک سروران معظم به حضار گرم و حضر سخن در بخش پایانی سوره مبارکه الحاقه است. محضر مبارکتون در نوبت گذشته بازگو کردیم تقسیمی را که خداوند سبحان در این آیه شریفه و در این سوره مبارکه مطرح فرمود و گفتاری و مطالبی را که از زبان این جماعت تقسیم شده بازگو شد بررسی کرد. اونها که فاما من اوتی کتابه به یمینه، اونها که صحیفه عمل به راست و در دست راست دارن که مسرور، خرسند، شادمان، قریب نشاط اینها فضای قیامت رو میگیره و از نامه سپید عمل افتخار دارن، به دیگران به نمایش میگذارند عمل کرده عمر رو. و گروه دیگری اونها که متاسفانه و من و اما و من اوتی کتابه رو به شماله، اون کسانی که صحیفه عمل رو به گزارش قرآن و به همان معنا این که در نوبت گذشته گفتیم در دست چپ دارند، اینها کسانی هستند که تمنا می کنند که ای کاش این صحیفه عمل به دست ایشان نمی رسید. اینها کسانی هستند که هر لحظه تمنای مرگ می کنند در اونجا و در اون مقطع. و همان می شود که گفتیم متاسفان سم فی سلسلت زرعها سبعون زرعن فسکو، اینها در زنجیر اعمال خیش گرفتارند، اون هم زنجیرهایی که به گزارش قرآن زرعها سبعون زرعن هفتاد زرع خواهد داشت که توجیه اون به سلم مبارک عزیزان رسید. خب به این فراز رسیدیم که فرمود فلا اقسمو به ما تبصرون و ما لا تبصرون. این تقسیم تمام شده است. خداوند سبحان چنین می فرماید فلا اقسمو به ما تبصرون و ما لا تبصرون. در مواردی که در قرآن کریم به این شیوه عزیزان خطاب داریم که فلا اقسمو، فلا اقسمو، این کلمه لا رو مفسرین بحث دارن که آیا مراد از این حرف لای نفی چیست؟ ادهی معتقدن که این لایه حرف نفیه. خب اگر بخواهیم به ظاهر و بر معنای نفی خودش باقی باشیم باید معنا کنیم که فلا اقسمو یعنی قسم نمی خورم من خدا. خب این مراد نیست، خداوند در صدد سوگند خوردن و قسم خوردن است در اینجا، نه اینکه خدا نمی خواهد قسم یاد کنه. پس در اینجا توجیه وجود دارد. یه توجیهی که دارد از کلمان است که می گویند جماعتی این لا لای زائده است، یعنی در معنا وارد نمی شود. خب بعد آیا این زیاده و زائده مشکل ایجاد نمی کند؟ اگه زائده است چرا گفته شد؟ می گویم در کلام عرب لا معنا لحروف زائده الا توکید. در کلام عرب گاه یه حرف زائدی را می آورند برای اینکه قوت و تأکید بیشتری به سخن بدهند. در خداوند سبحان در قرآن می گوید کفا بالله شهیدا، کفا بالله شهیدا، معنا این است که خداوند برای شهادت کافی است. شما چه کسی رو میخواد شاهد اعمالتون بگیرید؟ چه کسی رو میخواد گواه بگیرید که آی فلان جماعت ببینید که ما چنین کردیم و چنان کردیم؟ اینا به درد چی میخورن که شاهد کار شما باشن؟ گیرم که دیدن یا ندیدن چه چیزی رو عوض میکنن؟ که جمعی ببینن که شما چنین کردید و جمعی نبینن که شما چنین کردید. آن کس که باید ببیند به شهادت او کار آمده است، کفا بالله شهیدا، فقط خداوند سبحان است. منتها در اینجا به جای کفا الله شهیدا خداوند میگه کفا بالله شهیدا. این بانی که میاد سر الله یه قوه تأکیدی میدهد. به اصطلاح از جهت زبانی هم همینطوره، یعنی کفا بالله شهیدا یه قوت تقویتی در سخن دارد. پس گاه این حروف زائده می آید که جنبه تأکید به مطلب می دهد. اگر این باشد خب فلا اقسمو به ما تبصرون، این فلا اقسمو به ما تبصرون خداوند این لا را آورد و تأکید بر قسم یاد می کند. این گفته معروف مفسران است. اما بند را اعتراض بر امر دیگری است، اون این که فلا اقسمو به ما تبصرون، این لا یعنی نه، همون معنای خودش را هم دارد. نه فلا نه، خب نه که چی؟ اقسمو به ما تبصرون، نه این است که شما میگویید، قسم یاد میکنم من خدا به اون چه میبینید و اون چه نمیبینید. این یه بحث خیلی زیباییست، یعنی خداوند سبحان با این شیوه بیان که در اول سوره قیامه لا اقسمو به یوم القیامه و در خیلی از موارد فلا اقسمو بالخنس الجرار الکنس، میبینید در موارد در قرآن به این شیوه خداوند سبحان میگوید ذات علی اعلا جمیع تشریفات حقوقی و قانونی و قضایی رو عمل میکند و مطلبی رو مطرح میکند. فقط دو فرمایید در محاکمه قضایی و حقوقی اون کسی که میآید طرح دعوا میکند به اون مدعی میگویند. مدعی باید چه بکند؟ باید دلیل بیارد. البینت علی المدعی، اگر میگویند این از من است میگویند بشه دلیل، مد دلیل الی ذلک، باید اقامه برهان و دلیل کنم در مالکیت خودم. خب بنده مدعی اقامه دلیل می کنم، اون کسی که مقابل من است منکره، باید دلیل من رو چکار کنم؟ مخدوش کنم، خدشه کنم تا مشخص کنم. اما اگر من مدعی بیانه درست حسابی و دلیل محکمه پسندی ندارم، اونگاه نوبت به چی می شود؟ نوبت به اون منکر میشه که قبول ندارد حرف من رو، یعنی خوانده شده متشاکی اهم، نوبت به اون می شود که چه بکنه؟ اونگاه قاضی به اون میگوید بر اساس رویه معمول قضایی اسلامی به اون میگوید تو حال تو سوگند یاد کن، تو قسم یاد کن که مدعای این آقای مدعی باطل است و مورد قبول و مسموع نیست، یعنی البینت علی المدعی و الیمین علی من انکر. این رویه قضایی است. خداوند بارها در قرآن تشریفات حقوقی را به تمامی و کماله رعایت میکند. عده ادعاهایی دارند، عده بر علیه اون که گفته شد ادعا دارن و مطالبی رو مطرح میکنن. اینها این تقسیمات و این مطالب و این قضایایی که در اینجا آمد خیلی به ضرر خودشون میبینن جماعتی، و عجب ما چنین میشدیم چنان میشدیم و صدها مورد دیگر در قرآن مثل این. بعد مطلبی رو ادعا میکنن، میگن این مطالبی که گفته شد اینها کلام الله نیست، اینها کلام خدا نیست، اینها مطالبی است که پیغمبر میگوید. حالا پیغمبر به چه دلیل این مطالب را مطرح میکنن؟ متاسفانه این آقا، این فرزند عبدالله، دچار یه نازک خیالی ها و یه خیال بافی های شاعرانه شده است و این مطالب را مطرح میکنه. متاسفانه او از دست و از قماش کاهنانی است که به کهانت سخن میگویند و از این باب مطالب مطرح میکنند، یعنی بر علیه شخصیت پیغمبر مکرم اسلام و مخدوش کردن مطالبی که رحمت للعالمین گفته است یه ادعاهایی مطرح شده است. خداوند سبحان در یک محکمه قانونی محکم می ایستد مقابل ادعای این مدعیان، فلا در موضع انکار، فلا نه این است که شما باطل گرایان می گویید، حال قسم می خورید که مطلب چیست، بگذارید قسم یاد کنید. اقسمو، من خدا قسم یاد میکنم به جناب خودم، اقسمو به اون چه میبینید چه نه و نمیبینید، انهو لقول رسول کریم، مطالبی که شنیدید همه گفتار رسولیست کریم، همه گفتار این فرستاده امین ماست، فرستاده کریم ماست که این مطالب را برای شما بازگو میکنم. پس این آیه فرمودید خداوند با اون حرف لا یه ضربه زد در اون ادعای باطل مدعیان که دلیلی ندارن بر مدعای خودشون بر مخدوش کردن شخصیت پیغمبر، و اونگاه بر اصالت گفتار پیغمبر خداوند قسم یاد میکنه در موضع انکار، فلا اقسم. خود این قسم خداوند سبحان نوعا در قرآن کریم خداوند برای مسائل اساسی قسم یاد میکند عزیزان، یعنی نوعا مسائلی که در ارتباط با مبدأ است، در ارتباط با توحید است، مسائلی که نوعاً در ارتباط با معاد است، ای و ربی لطبع سمه سمه لطنبعون نه، به خدا و پروردگارتون قسم که شما مبعوث می شدید، برانگیخته می شدید، چه می شدید، چه می شدید. نوعاً قسمهای خدا در قرآن یا ناظر به مسئله مبدع و خلقت است، حالا خلقت انسان، خیلی از موارد می بینید در مورد انسان و تین و زیتون این سوگندها رو شروع می کنند خدا، بعد بره چی؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بدونید ما شما رو در معتدلترین و عالیترین و زیباترین تصویر ممکن آفریده ایم انسان ها، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، در خلقت انسان خدا هم قسم یاد می کنند. اینا بحث توحیدیست بسته. گاه خدا به ما درس کردن و گاه در امر نبوت خدا قسم یاد می کنند، گاه در مایه های تعلیم نبوت. فلا اقسم به مواقع النجوم، فلا اقسم به مواقع النجوم، سوگند به محل وقوع و قرار گرفتن یا سقوط ستارگان، انه لقسم لو تعلمون عظیم، این یه قسمی اگر بفهمید انسان ها خیلی عظیم. که چی خوب این قسم؟ حالا انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، خداوند برای اصالت قرآن، برای اصالت اصول تعلیمی در وادی نبوت یه چنین قسم یاد می کنند. پس سوگند های خداوند بدانید یا در توحید است، یا در نبوت است، یا در معاد است. این اصل برای چی قسم یاد می کنند؟ به چه قسم یاد می کند خداوند سبحان؟ شاید جامع ترین که چه از کنیم، گسترده ترین قسمی که خدا در قرآن یاد می کند این قسم باشه، همین قسمی که می بینید. فلا اقسم بما تبصرون و ما لا تبصرون، سوگند به هر آنچه شما میبینید و ما تبصرون، میبینید و هر آنچه نمیبینید. پس شد سوگند به چی؟ به همه چیز. وقتی میگید سوگند به زمین و هر چه در غیر زمین است، یعنی سوگند به زمین و آسمان، به تمام موجودی وجود هستی، خداوند سبحان اینجا مجموعه وجود رو دو بخش کرد. یک تبصرون یعنی اون بخش مشهودات وجود، اون بخش محسوسات وجود، یعنی هر آنچه را میبینید و لمسش میکنید و درک میکنید، ما وصل الله و ما برای الهی، ما لا تبصرون هر آنچه را نمیبینید. پس بنابراین میشود ما وصل الله، ما برای خداوند همه چی رو در بر گرفت این قسم، و یه قسم بزرگ و یه قسم عظیم است. فلا اقسم بما تبصرون و ما لا تبصرون. خب حالا این قسم را برای چی یاد کردیم؟ انه لقول رسول کریم، این مطالب را که شنیدید گفتیم، این قرآن را که دیدید، این آیات و بینات را که دیدید، انه لقول رسول کریم، اینها 100% گفتار رسول و فرستاده ماست، اون هم نه فرستاده معمولی و پیغمبر معمولی. لقول رسول کریم، به زمانی از می کردن کلمه کریم به معنای عجیبی دارد عزیزان. کلمه کریم در خیلی چیزها صفت قرار گرفته در قرآن. قلقی علی کتاب کریم، وقتی نامه سلیمان میرسد به ملکه سبا، میگوید به من یه نامه به یک کتاب کریم رسیده است. وقتی که جناب یوسف میاد و به هر حال به نمایش گذارده میشود به زنان مصر، وقتی که میگوید امرأتون عزیز ترابد و فتاها اللبسه ها، وقتی که پچپچ میبیچد در کوچه های به اصطلاح مصر و در تاریخ خانه مناظر محافل مصر که همسر عزیز دل به غلام خود داده است، همسر عزیز میگوید بسیار خوب، بیاید ببینید شما مگر چنین کسی میداشتید دل بهش میدادید یا نمیدادید؟ من از اون حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم، که عشق از پرده عصمت برون آورد زلیخا را. بیایید شما ببینیم چی میگید. جناب یوسف میاد آنطور که شنیدید بیاد کل واحد در دست اینا هر کدام در حال سکینی داده می شود، ترنجی داده می شود، به اون وضعیت خاص پذیرایی مهیاست، اینا سرگرم پذیرایی، یه مرتبه یوسف از این در می آید و از اون در می رود. اما همینطور که میاد می رود، دل می رود دامن چشان، من زهر تنهایی چشان، همینطور که یوسف می رود، همه این دلها به دنبالش می رود، نگاه ها می رود، و بعد صدای اینها ساز می شود و می گوید حاش لله، حاش لله، خدای چه آفریدی تو؟ این هوه الله ملک کریم، ای اصلا بشر نیست، ملک فرشته است، اونم ملک کریم، ملک کریم، نامه کریم. انه لقرآن کریم، قرآن کریم. انه لقول رسول کریم، رسول کریم، قرآن کریم، کتاب کریم، نامه کریم. و باز در قرآن میبینیم خداوند در رزق قیامت میگوید رزق کریم، رزق کریم. این کلمه کریم به صفت خیلی چیزا واقع شده است، باید یه اشتراکی در مجموع معانی و تعاریف باشد که با تمام این موصوفات سازگاری داشته باشد. بله، کلمه کریم یه معنای جامعی دارد، اون این که به فرد اول هر چیزی کریم میگوید، به فرد اول در هر مجموعه و در هر نوعی کریم میگوید. بالاترین به جامعترین و زیباترین امارت این شهر میشه امارت کریم این شهر، امارت کریم این شهر. بلندترین، مرتفعترین، زیباترین، مستحکمترین امارت میشه امارت کریم این شهر. رزق و روزی در عالم زیاد است. خداوند در دنیا روزی میده، در برزخ روزی میده، در قیامت روزی میده، در بهشت روزی میده، در دوزخ روزی میده. خداوند ان الله هو الرزاق. اما در بین این روزی هایی که خداوند میده یک روزی استثنایی است، فوق العاده است، فوق العاده است. روزی است که لهم اجر غیر ممنون، اصلا انقطاع ندارد، قطع نمیشود، با تمام نیازها سازگاری است. روزی هایی که خدا در دنیا به ما میده گاه میبینید به لحاظ وضعیت دنیا و فضا و جو دنیا هماهنگ با خواسته نیست، بنا هم نیست هماهنگ باشه، بنا نیست ما با هر چه در دنیا که میخوایم برسیم. ما کل ما یتمنى المرجو درکو تجر ریاض ما لا تشته سفنو، خدا کشتی آنجا که خواهد برد و جنه و خدا جامعه از تن برد. این طور نیست که ما به خواسته همون در دنیا برسیم، گاه زود میرسن، گاه دیر میرسن، گاه به وقتی نعمت دستمون میرسن میگیم که متاسفانه کاش اون موقعیت مادی رو ما حالا می‌داشتیم که پختگی فکری داشتیم، بعد می‌دونستیم ازش چطور استفاده کنیم، دیگه از دستمون در نمی‌ره. گاهی می‌گید آره ای وای الان که هر دم از عمر بگذرد نفسی، چون نگه می‌کنم نمانده بسی، حالا خدا به ما این نعمت داده، این موقعیت داده که دیگه حالا حوصله استفادهش نداریم، حالا تمامی که جامون درست کنن چیزی نداریم، حالا ما میگن بیا برو فلان جا این استفاده بکنیم، باغ و این بستون به چه درد ما می‌خوره. نوعاً یه چنین بحثی در نعمت‌های دنیا وجود دارد، اما رزق کریم، رزق متناسب، متجانس، وفور، به اندازه، فراوان، معتدل در تمام ابعاد، این میشه رزق کریم ریانه. اگر بنا باشه تمام فرشته‌ها شکل داشته باشند و یوسف یکی از اونها باشد، باز یوسف سرآمد فرشتگان است در زیبایی، اون ملک کریم است. باز حسن یوسف این چنین است، شنیدید گاه پیغمبر مثلا در قبال آینه ای چیزی نگاهی به رخسار نورانی خودشون، بعد مثلا بعضی ها سوال کردن که آقا خب حالا شما با این زیبایی و جمالی دارید، شما زیباترید یا یوسف زیباتره؟ شما قشنگترید یا یوسف در بین انبیا شکل شما زیباتر است یا یوسف؟ پیغمبر تبسم کردن فرمودن من از یوسف با نمکترم، انا املح من اخی یوسف. من از بد نفهمودن من زیباترم، من اجملم، من جمیل، فرمودن من با نمکتر از یوسفم، یکن یوسف سور بوده است، من یکن با نمکتر از یوسف هم. مشخص میشه یوسف چنین وضعیت و جهاتی را دارن، یا کتاب کریم یا قرآن کریم در بین تمام وحی های آسمانی، اون وحی که سرآمد است کدام است؟ قرآن است. بذار بهش میگه قرآن کریم خدا هست. در اینجا فرمود انه لقول رسول کریم. این رسول که میبینید خدا از ازل تا ابد، خدا از ازل تا ابد در ملک و ملکوت، در لاهوت و در ناسوت، در تمام عوامل خلقت و عوامل وجود، رسولی برتر از وجود مقدس خاتم انبیا و حضرت محمد مبعوث نکرده است. بالاترین سفیر و رسول خدا کیست؟ پیغمبر ماست. و خداوند به او چه میگوید؟ رسول کریم. یعنی بیشترین و جامعترین و جالبترین معیار را این پیغمبر دارد که رسول کریم است. انه لقول رسول کریم. خب حالا قسم گفته شد، مطلب روشن. اون اتهاماتی که وارد کردن خداوند دارد اینها را چه میکند؟ حالا رد میکند. و ما هو به قول شاعر قلیلا ما تؤملون. این مطالبی که شما شنیدید میگوید اینها شعر است، و ما هو به قول شاعر، اینها قول شاعر نیست، اینها کلام شعرگونه نیست. چی میگید شما به این مثاله؟ در مقام تفصیل این بحث نیستم، میخوام سوره رو تمام کنم خدمت عزیزان. اما فصل مقدم شعر دو چیزه، یعنی در شعر دو چیز وجود دارد، در شعر مصطلح دو چیز وجود دارد. یک شعر ناز و خیالی و خیال پردازی است، با قوه عاقله انسان شعر سرکار ندارد، با قوه مخیله سرکار دارد. شاعر خیال پرداز است، قوه به اصطلاح صنعتگری در خیال دارد. شاعر اون کسی است که بتواند از یک برگ گل صدها تصویر درست کند. شاعر اون کسی است که یک صحنه ساده رو ببیند ازش هزارها حکایت بگوید. هر سر موی مرا با تو هزاران کار است. بتونن هزار کار باید سر مو داشته باشن. ما کجا این ملامت کرد؟ بیکار کجاست؟ شاعر خیال، یعنی اصلا یکی از فصول مقدم شعر خیال است، دوم وزنه. به تعبیر قدما حالا در شعر نوین مثلا در بعض از اشکال شعر وزن کم رنگتر است، اما نوعاً در شعر این دو بحث وجود دارد، یکی خیال پردازی و دوم وزنه، اون آهنگین بودن کلام به سخن. کدام یکی از اینها در قرآن وجود دارد که قرآن شعر است؟ آیا کلام خدا و رسول خدا که شما میگویید شعر است و این آقا شعر گفته است، آیا بحث خیال انگیز دارد؟ چی دارد؟ کجا بحث خیالی در قرآن وجود دارد؟ اون که خدا میگوید تمام واقعیت های عینی است، تمام حقایق زندگی بشریت است، سر سوزن خیالی در قرآن ذهن دارد و جا ندارد. اینا نزل به روح العنین لا قلب کلت کونه من المنزلین، تمام وحی ناب الهی است که در قلب ناظرین پیغمبر آمده است. ما به رسولمون گفتیم و این پیغمبر بزرگ ما برای شما میگوید، اینا که خیال انگیز توش نیست. کجا خیال انگیزی داره؟ شعر وقتی در عالم خیال وارد میشه دیگه شاعر خیلی تزویری به حرفش ندارد. یعنی شما از شاعر توقع نداشته باشید مگر نوع شعرش فرق کنه. از قدم در این صدد نیستم، بحث مفصل است و بحث ادبی است و خارج از موضوع قضیه ماست که گفتم کلاس گفت. اما به طور کلی شاعران بنا ندارن که همه حرفاشون با هم سازگار باشه. شعرا بنا ندارن که منطقی شعر بگن. شما توقع نکنید که اگر غزلیات حافظ شروع کردید بخوندن، باید این یک اصول علمی باشه. اصلا زبان شعر با زبان علم دو تا چیزی نیست اصلا، مگر شعر شعر علمی باشه. یعنی یا واهب العقل کل محامد و الى جناب کن تهل مقاصد و شروع کنه حاجی سبزبوری بخواد فلسفه به شعر بگوید یه خیال انگیزی نداره، شعر نیست. شعر نیست اصلا، یه نظمیست، نظمی علمیست. حتی مثنوی مولوی چنین حالتی رو دارد، 26000 بیت این جنبه تعلیمی داره، مسئله تعلیمی است، خیال انگیزی نداره توش، خیلی کم به ندرت. گاهی دیگه جایی از دست شاعر در رفته است و برات اینطور، اما اون شعر به معنای واقعی خیال انگیز مانند غزلیات حافظ، اینها چیه؟ اینها اصلا دلیل نداره که حافظ بخواد شما حرفاشو ثابت کنه باشه. اینا شعر گفته. بعضیش یستق و قد لا یستق، بعضیش مستق داره بعضیش مستق نداره. لازم میبینید درش تناقض و تعاقد هم وجود داره. از یک طرف خواجه در میزند میگوید که به هر حال تو بندگی چو گدایان بشن تو مزد نکن، تو بندگی چو گدایان به شرط مزد نکن. که خواجه خود روش بنده پروری دانه، که خواجه خود روش بنده پروری دانه. اینجا الان خواجه تو فکر کی حافظ؟ تو فکر مزدشه. از یک طرف باز دم میزنن که میگه زانیار دل نوازم شکریست با شکایت، گر نکتدان عشقی خوش بشنو این حکایت، دیموز بود و منت هر خدمتی که کردن یارم ما با کسا مخدوم بیناید. اینجا دم میزنن از این که موز نیست، اونجا میگه اصلا موز نباید بخوای، اینجا میگه موز ما نرسید، اونجا میگه چرا نرسید. اونجا اصلا مشخص تناقض داره مطالب با هم و شاعر بیانش اینه. و پیغمبر مکرم اسلام و وحی آسمانی که اصلا در این مقوله نیست، مقوله وحی اینه. رسول خدا وقتی که میخواد در کل اون پیغمبر یک بیت شعر نخونده، به لحاظ همین که مباد کسی مطالب پیغمبر رو با شعر خلق کند. و ثانیاً اگر هم زمانی پیغمبر میخواستن شعر بخوانن، شعر دیگران رو هم تخریب میکردن میخوانده. یعنی شاعر عرب گفته است کف المرء و الاسلام، کف الشیب و الاسلام للمرء ناهیا، چون پیر شدی ز کودکی دست بدار، بازی و جوانی و جوانان بگذار. کف الشیب و الاسلام للمرء ناهیا، پیری و اسلام دیگه باز خجالت است انسان جور دیگر اگر عمل کنن. این شعر شاعر است، اشعارای صدر اسلام است. پیغمبر وقتی میخواستن این تذکر بدن عوضش کردن، نگفتن کف الشیب و الاسلام للمرء ناهیا، گفتن کف الاسلام و الشیب للمرء ناهیا. یعنی شعر رو چکار کردن پیغمبر؟ خرابش کردن. این رسول تمام این احتیاطات رو کرده که ما باید کلامش رو شعر بدانید. از چه باب شعر؟ از این بابی که میگه خیاله. نه، کلام پیغمبر خیال در اون نیست، واقعیت هست. دوم چیزی که شعر به اون نیاز دارد، بحث دوم وزنه. قرآن که وزن شعری نداره. در شعر شما نیاز به قافیه دارید، در شعر شما نیاز به مصرع‌ها، اون همخوانی‌ها، مثنوی باشد، قصیده باشد. در قرآن که این اصول ضوابط نیست. یک آیه قرآن آیه دینه که توفیق بود خدمت عزیزان، 5 جلسه در آیه دین عزیزان اینو تحریف کردن، 100 صفحه شد مباحث. بحث کردیم خدمتتون. در یک آیه دین دیدی سر شده سوره مبارکه بقره. در سوره مبارکه الرحمن میخوانید مد حامتان، شد یک آیه. مد حامتان، 2 برگ سبز. چی میشه 2 برگ سبز؟ یک آیه، یک مصرع، یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم برید یک صفحه قرآن بخونید، یک اصلا وزن نداره با توضیح نداره با. شما چطور میگوید این شاعر است؟ و ما هم به قول شاعر علی و ما تؤمنو عجب، شما تصور غلطی دارید و چه کم شما متاسفانه به حقیقت ایمان آورید یا آورید. ولا به قول کاهن علی و ما تذکرون، و این مطالب شما میگید مطالب کاهن است؟ کاهن میدارید؟ عده‌ای و جماعتی بودن دکاندار در میان عرب که اینا مرتبطان با جن بودن، یا به واقعیت یا به دروغ اینها با جنیان مرتبط بودن و ادعا میکردن این حرامزاده است اون حرامزاده است، تو این مسافرت برو خوبه اون مسافرت نرو بده، و پیشگویی ها و پیشبینی ها میکردن، تو این ازدواج موفق میشی تو این ازدواج موفق نمیشی، این مال تجارت میسوزد، اون به شغل اینها عجب گرفته بود در بین عرب، خیلی بازار خوبی داشتن. اینها کاهنان و کهنه بودن، کهنه و عربه دو گروه بودن، از گذشته خبر میدادن از آینده خبر میدادن. جماعتی شما میخواد اتهام بزنید به پیغمبر در این با اصلا مایه فکری پیغمبر با اینها رو نگاه کنید، پیغمبر کجا همه دست بگرد آها برو فلان سفر سود میبینی؟ انبیا کجا این حرفان به مردم گفتن؟ انبیا گفتن اگر درست قدم بردارید، اگر مال تجارتتون درست انتخاب کنید، اگر صادق در کارتون باشید، اگر بازاریابی درست کرده باشید، اگر اصول تجارت را رعایت کنید موفقید، اگر نه موفق نیست. انبیا که نمیدن به اصطلاح شیخت بندازن که بگن حالا اگر این طرف آمد برو اگر اون طرف آمد نرو. شأن انبیا الهی عجل لرزید که ذهن انسان ها را به وهم و خیال بدارن، گفتن ما میخواید در این ازدواج موفق باشید، درست نگاه کن از کدام خانواده دختر میگیرید، اصول ادب را در این خانواده بنگر، اصول اخلاق را بنگر، وزانت این خانوم بنگر، کفیت و همسریشو با خودت نگاه کن، اگر دیدی واقعا همدلی همسری فرصت هم داری برو نگاش کن، خانوم بگو آقا را نگاه کن، هیچ اشکالی نداره. چرا نفس سریع فتوای مرحوم سید در عربه که جمیع فقهای نظام زیر اون رو امضا کرده اند، یجوز لمن اراد ان یتزوج امراه ان ینظر، کسی که میخواد زنی رو بگیره زنی که میخواد شوی کنه جائز است که نگاه کند به تمام معنا به این آقا و به این خانم. خب بگیم ببین ظاهرشو ببین، هم فیزیکشو ببین ظاهرشو ببین. خب وقتی بهت میگم ظاهرش ببین، خب برو خانوادهش هم ببین، برو اخلاقش ببین، برو چه بدیم اون تو رو ببینن. اگر دیدید با هم همگونی دارید شما خوشبختید و الا نه. قرآن اینو یاد، پیغمبران اینو یاد میدن، انبیا اینو یاد نمیگن که آقا برو فال بزن، اگر حافظ فالت آمد گفتش که زدم فالی و فریاد رسی میآید اونگاه خوب است این ازدواج، و الا ازدواج نکن. اصلا به ما که این چیزا تعلیم ندادن، به ما به ما که این مسائل نیست، به واقعیت ها به ما گفتن بنگرید و عمل کنید موفقیت هم میآید. انبیا که کار کاهنان داده میکنن، فرمود پیغمبر شما که کاهن نیست. و ما هم به قول کاهن قلیلا ما تذکرون، اما باز متاسفانه چه تذکر اندک است. تنزیل من رب العالمین، پس این چیه؟ این حرفا نیست بلکه این تنزیل من رب العالمین، این کلام منزلی است از پروردگار جهانیان. عجب نکته ایست، ببینید همیشه با تنزیل علل قاعده کلمه رب میاد عزیزان، رب یعنی مربی مطلق. تنزیل من رب العالمین، این تنزیلی است از ناحیه مربی کاملتون. برید خودتون رو در تربیت این تنزیل بدید، ببینید میشید مربای الهی، میشید تربیت شده به تربیت خدا. این چه قدرتی را دارد این کلام که شما را تربیت میکند به تربیت الهی، میشید تنزیل من رب العالمین. این تنزیل رب العالمین است، چنین ظرفیتی را خدا در این کلام برآورده است. داده دانید سوم شعر نیست، کهانت نیست. سوم مبادا تصور کنید که این پیغمبر یک جمله بر کلام ما افسوده است یا کاسته است، به جلال الهی سوگند. پیغمبر ولو عزیزترین عزیز ماست، پیغمبر ولو رسول کریم ماست، ولو شامخترین مقام را در بین انسان ها دارد، اما ولو تقبل علینا بعض الاقاویل الله فکر. این آیه عزیزان وقتی که نازل شد نوشتن مقصدی، پیغمبر تا سه شبانه روز از خانه بیرون نیامد، میگریست فقط از خانه بیرون نیامد، با هیچ کی صحبت نکرد پیغمبر تا سه شبانه روز. ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، تقبل از ماده قول میاد، یعنی گفته ای را به کسی انتحال کردن و بستن و نسبت دادن. بنده بگویم آقای زید چنین گفت، حالی که آقای زید نگفته باشد، من از زبان جناب عالی مطلبی را منتقل کنم با حالی که شما چنین مطلبی را نگفته باشید، این میشه تقبل. ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، کلمه اقاویل جمع اقوال، اقوال جمع قول، اقاویل میشه جمع الجمع. اگر این پیغمبر ببنده به مای خدا بعض الاقابی یک چیزهایی را جمله ای را کلامی را و به جای وحی به شما مردم و به خورد شما مردم میداد، اگر پیغمبر این کار را میکرد با تمام عظمتی که دارد و با تمامی که نور چشمیست لأخذنا منه بالیمین، با قدرت تمام میگرفتیم او را گریبانش را، لأخذنا منه بالیمین. با خودر یمین رمز قدرت، یعنی دست راست در مورد خداوند سبحان راست و چپ نیست، اون قوت هر شیء رو میامین و شیء میگوین، خداوند سبحان اون رمز قدرتش در اینجا یمینه. با قدرت تمام این پیغمبر را میگرفتیم و بعد چه کار میکردیم؟ بعدی میگرفتیمش دستگیرش میکردیم، لا اله الا الله ثم لقطعنا منه الوتین، آنگاه وتینش قطع میکردیم. کلمه وتین مفردات میمیسه ارقون فل قلب تسلایل از زهر، یه رجیست از قلب به پشت. حالا اگر این رو دقیق بررسی کنیم، وتین میشه همون شاهرگ اصلی، شریان اصلی، بگید مثل سفرگ آورت مثلا، همون جا که اصلی تقسیم خون که اتفاقا به پشت هم نزدیک است. اگر پیغمبر دروغی میگفت، بر کلام ما دروغی میبست، ما هر آینه شاهرگ اصلیش رو قطع میکردیم، یعنی زندگی او را به پایان میرساندیم، مجازاتش اعدام بود. اگر پیغمبر یک کلمه به قرآن اضافه میکرد مجازاتش اعدام بود. عرض کردن سه روز پیغمبر تو خونه نشست گریه کرد که یا الله خدای من یک کلام به کلام تو اضافه نکردم. خدا میدونه پشت انسان رو میلرزه این حرف، پشت انسان. ما نکنه تو زندگی یه چیزهایی را تقبل علی الله، نکنه ما یه چیزهایی رو به خدا ببندیم، بگیم آه خدا چنین خواسته است، خدا چنین گفته است، رسول خدا چنین گفته است، رسول خدا چنان گفته است، خواسته ها و امیال قلبمون رو به اسم قرآن و به اسم کلام رسول خدا و به اسم دین به هم تحمیل کنیم. فلو تقبل علینا بعض الاقاویل، پایان بسیار شومی دارد این قضیه، مجازات اون اعدام است به گزارش قرآن و خداوند سبحان در نرد حق. هرچه مقام میاد بالاتر عزیزان حساسیت چی میشه؟ بیشتر میشه. اگر یک کسی در جامعه عرب یکی از اصحاب پیغمبر یک چیزی مطلبی بگد، خب این یک بحثی دارد، اما وقتی پیغمبر، وقتی کسی چشم ها به سوی اوست، وقتی کسی که در جامعه مسندی است، مرجعی است، انسان ها به اون توجه دارن، وقتی او یک کلمه رو میگه و خدا ناکرده 1% تو کلامش ناروا باشد، او 1% میدونی چی میشه؟ همان میشود که خشت اول چون نهد معمار کرد تا سریا میدارد ایمار کرد. این 1% کلام اگر تو 6232 آیه قرآن، اگر در 6232 آیه قرآن یک آیه باطل میبود، یعنی یک خط کسی، یک 6232 قرآن اگر باطل می بود، تا الان می شد 6032 باطل، همش باطل می شد. اگر یک سخن باطل پیغمبر می گفت، تا الان یک کلاه که 40 کلاه که نه 400 کلاه که نه 4000 کلاه می شد. اون اصالت قرآن و پلم شدن حقایق الهی را خداوند در اینجا متذکر می شود. ثم لقطعنا منه الوتین، اگر هم ما میخواستیم چنین کاری را به پیغمبر بکنیم یا با هر کسی، فما منکم من احد عنه حاجزین، هیچ کس از شما نمیتونه جلوگیر باشد و مانع باشد، حاجز مانع، هیچ کی هم مانع مجازات خدا نمیتواند باشد و خداوند هر اون چه اراده کند همان را پیاده میکند. و انه لتذکرت کنند المتقین، انسان ها این گفتار رسول کریم ما و این مطالب، این راست و چپی که دیدید، این اصحاب الیمین و اصحاب شمالی که دیدید، اینی که شنیدید فما اغنا عنی مالیه هل چنی سلطانیه، اینی که دیدید این زر و زورها به هیچ انگاشته نشد فردای قیامت، همه اینها پشیزی ارزش نداشت، به جای اون زنجیرها را به دست پا بستن، اینها یه تذکره خیلی خوبیست برای شما. برید دنبال یه چیزی باشید که زنجیر نشه پاتون، برید دنبال یه چیزی باشید که بار به دوشتون بشه، برید دنبال یه چیزی باشید که به خدا و قسم خداوند سبحان در بهشت به جعفر پیغمبر نشسته است تو مدینه، بر فراز مدینه دارن مسلمان ها تو موته می جنگن، همین که پیغمبر مشغول سخنرانی بودن ایستادن، فهمدن الان دست راست جعفر پسر عموم رو از تنش جدا کردن، ریخت اشکال پیغمبر، فهمدن الان دست چپ جعفر از بدنش جدا شد، تک مرتبه پیغمبر اشکاشون شدید شد، فهمدن الان جعفر از عصر بر زمین افتاد. فرمودن به خدا قسم خدا به او دوبال در بهش عطا می کند که تهران بین مقامات عالیه دارد. دوبال این دوتا بال کبوتر؟ نه، خداوند به جعفر چیزی می دهد که به تمام افقهای لاهوت سر می زند، تمام فضاهای بهش را زیر پا می گذارد. یه تلفقی گاه می بینید بر مقامات انبیا پیدا می کند. بعد میشه جعفر طیار، همون که نماز جعفر طیارش می کنید برم. بعد میشه جعفر طیار. یه کاری بکنید که خدا بهتون بال بده، نه اینکه زنجیر ببنده به دست پاتون. اینا تذکره است. فرمود و انه لتذکره للمتقین، اینا هم تذکرات خوبی است اگر کسی میخواد تقوا داشته باشد. و انه لتذکره للمتقین و انا لنعلم ان منکم مکذبین، ما خودمون میدونیم کی مکذبه کی مصدقه است، ما خودمون میدونیم چه خبر است، تمام حساب ها دست خود ماست، فقط به شما بگیم. و انه لحسرت علی الکافرین، این مطالب که شنیدید اینها با کمال واقعیت گرایی، اینها موجب حسرت اون کسانی میشه که دست برداشتن ازش. یعنی وقتی فردای قیامت که نگاه میکنن که چی داشتن، تمامی واقعیت ها براشون توضیح داده شد. آه چی تو دنیا به درد میخوره؟ خدا صد مرتبه در قرآن گفت ما خیال میکردیم اگر بشکنیم به این و آن برای ما مهم میارد، برای ما نمیدانم موقعیت خدا خود فهم کنیم فرام. عزت از کی طلب میکنیم؟ عزت رو از خدا طلب کن و معیارهای الهی. خیال کردین اگر بچسبین دو دستی به زر زورمون؟ فرمود ول کنید، حالا چندین سلطانیه. تمام این واقعیت ها رو خدا مثل روز روشن بازگو کرد برای ما. اون انسانایی که چشمشون رو بستن خفاشکار ندیدند. و انه لحسرت علی الکافرین، بعد حسرتش براشون میماند. بعد میگن عمر بگذشت به بی حاصلی و بلهوسی. اونجا سیمت میگن عمر بگذشت به بی حاصلی و بلحوثی. ای پسر جاوم میم ده چه به پیری برسی، چه شکرهاست در این شهر، خوب بفهم چه شکرهاست در این شهر که قانع شده اند شاه بازان طریقت به مقام مگسی. چیه ما این مگسا داره چی رو گرفتن؟ چه شکرهاست در این شهر که قانع شدن شاه بازان طریقت به مقام مجسی. دوش در خیل غلامان درش می رفتم، دوش در خیل غلامان درش می رفتم. گفت ای عاشق بیچاره تو باری چه کسی، تلع البرق من الطور و آنست و بهی، تلع البرق من الطور و آنست و بهی، بهی فلعلی لک آتن به شهاب قبسی. کاروان رفت و کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش. چقدر سپاس. کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، وقت چه بس بی خبر است قلقل چندین جرسی، وقت چه بس بی خبر است قلقل چندین جرسی. بال بکشا و سفیر از شجر طوبا زن، چه کنج خراب جغدوار نشستی؟ بال بکشا و سفیر از شجر طوبا زن. چه حیف دوست، حیف حیف از چنین انسانی و چنین مرغی که برای خودش رو به عنوان یک اسیری در این قفس قرار داده. فرمود به انه لحسرت علی الکافرین، فإنه لحسرة على الكافرين. این یک ندامت و حسرتی می آید که انسان احساس می کند که وحی که رسی خبر است ناله یا غلغل چندین جرسی. فإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقین، و تمام این مطالبی را که گفتیم ما امضا می کنیم پای اون را. وإنه لحق اليقین، تمام اینها حق اليقین هست. از زمان این تفصیل می کردم، اولا کمترین چیزی که خدا به انسان ها داده است یقینه. کمترین چیزی که تو ماها پیدا میشه یقینه. یقین یک شیمیای عجیب است. یقین مقام وصول است. یقین مقام عظیم است. مقامی است خنکی. یقین اگر در دلی بنشیند تمام است. اصلا به همه چیز میرسد صاحب یقین اگر به یه چیزی انسان یقین پیدا کنه. مطلق مراتب یقین متفاوت است. مثال میزنم که شما فرض کنید مثلا صدای میشنوید، صدای سنگینی رو میشنوید از خیابان، نزدیک خیابانی، چه خبر شده؟ این صدا صدای تصادف است. برای شما علم یاد که تصادف شده. صدا به چیز دیگری نمیخورد جز برخورد دو وسیله نقلیه. دوان دوان میاد سر کوچه از دور میبینید، میبینید برای دو تا ماشین به هم خورده است. میبینید جلو، میبینید یه نفر تو ماشین گیر کرده است. آها به هر زحمتی شده آن پارا رو با دستتون میزنید، خولی هم میشه دستتون، یک کسی رو از ماشین بیرون میکشید. وقتی صدا رو شنیدید براتون یقین آمد که تصادف شده. این چیه؟ این علم و یقینه. وقتی رفتید صحنه تصادف رو دیدید به چشمتون شد عین و یقین، پله دوم یقین رو تایید کردید. وقتی رفتید آهنپاره ها رو به هم زدید و کسی رو کشیدید بدنتون هم جر خورد خونی شد، بعد میشه حق و یقین، بعد میشه حق و یقین. این عین یقین است. فرمود و انه لحق و یقین، این مطالب قرآن حق و یقینه. برسید به این حقایق، اینها حق و یقین است. یک تمثیلی رو در وجود دارد و انه لحق و یقین. و سخن با این جمله در این سوره مبارکه به پایان میرسد. فسبح بسم ربک العظیم، به پیغمبر حال که این چنین است، فسبح پس تسبیح کن خدایت را و منزه بدار پروردگارت را و خدای وجود و آفرینش را منزه بدار و تسبیح کن. فسبح بسم ربک العظیم، نام پروردگار عظیمت را. هنگامی که این آیه شریف نازل شد فسبح بسم ربک العظیم، نبی مکرم فرمودن اجعلوها فی رکوعکم، اینو در رکوعتون بگید، بگید سبحان ربی العظیم و بحمد. از اینجا حتی که آیه شریف نازل شد سبح اسم ربک الاعلا، فرمودن اجعلوها فی سجودکم، در سجودتون بگید سبحان ربی الاعلا و بحمد. و در پایان این سوره خداوند، سوره خداوند سبحان، چون اینها اتهام زدن، چون گفتن این مطالب شعر است، چون گفتن این مطالب کهانت است، چون گفتن این مطالب اصالت ندارد، مخدوش است، پیغمبر از خودش در مطالب وارد کرده است، خداوند برای که صراحت تمام این مسائل رو به دور کند از این اتهامات و از این مسائل این چنینی، از کلمه تسبیح استفاده می‌کنه. نمی‌دانید تسبیح این نقش در قرآن دارد؟ تنزیه خداوند از آنچه ناروااست، تنزیه خداوند از آنچه نابجاست، از مجموعه اتهامات و اباطیلی که به حق نسبت داده می شود، همیشه خداوند سبحان از اون با کلمه تسبیح دفاعی صادر می کند. فسبح بسم ربک العظیم، تسبیح کن نامها و اسامی پروردگارت را که در نهایت عظمت و در نهایت بزرگی و جلالت است. خوب، این ختم سوره مبارکه الحاقه بود که نظرم بارک عزیزان توفیق بازگو کردن مطالب اون رو داشتیم. خدمت سرار معظم در چهار بحث گفته بود و مطالب به پایان میرسد. انشاءالله امیدواریم که حق جل و علا دلهای ما رو بیش از بیش با مطالب عمیق و تکان دهنده این سوره مبارکه نزدیک بگرداند و نورانیتی از شعاع زلال رحمت خودش بر دلهای ما بتاباند و توفیق بهره برداری و استفاده از این تذکره و از این حق الیقین رو به همه ما آن به آن فزون از گذشته عنایت بفرماید. انشاءالله توفیقی باشد محضر مبارکتون در گفتگوی بعد و نوبت آینده که خدمت عزیزان سخن خواهیم گفت. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. انشاءالله سوره مبارکه معارج رو سوره بعدیست محضر مبارک عزیزان شروع خواهیم کرد و مطالب اون و حمل قبضه یدادی بازگو خواهیم نمود. سلامت مبارکه. روز جمعه و روز رحمت واسعه الهی و دو مناسبت متناقض به ظاهر دارد که در حال بنده به مقتضای وظیفه و ارادت همیشه سنت در این بوده است که به هر حال یه مناسبت رو مقدم کردیم. از یه طرف روز میلاد مسئول وجود مقدس حضرت سامان الحجاج علیه السلام که در محضر فرزند گرانقدرش ابوالحسن رضا هستیم و عرض ارادت به ساحت قدسی این پدر و پسر بزرگوار داریم. انشاءالله در این جهت در بحث شب خدمت عزیزان سخن خواهیم گفت. و اما مناسبت دیگر که اشارتی هم شب خدمت عزیزان داشتیم دیشب و اون این است که یکی از روایات محکم، یعنی بعد از شاید با تردید مثلا فرمان از روایات محکم که چیزی ها کم تر از بحث 28 سفر قوت داشته باشد، در شهادت وجود مقدس صدق اکبر زهرای اطهر حضرت حسن ابن علی یعنی المجتبا 7 ماه سفر است. یعنی به یه روایت نسبتاً معتبر خوب، امروز روز شهادت، احتمال شهادت وجود مقدس حضرت مجتبا می روید که در خیلی از ارزگردن ممالک هم به این روز اعتنا زیاد می شه و توجه می شه به 7 ماه سفر. خب در حال از روز اول محرم در محافل و مجالس رفتید و شرکت کردید و هی گفتن مصائب اهل بیت و حضرت سید و شهدا و اهل بیت او را و فرزندان او را و اصحاب او را، گفتید السلام علی حسین و علی علی ابن حسین و علی اولاد حسین و علی اصحاب حسین. حالا امروز خطاب کنید به زهراء مرضیه و به امیر المؤمنین، بگید یا ابا حسین یا امیر المؤمنین، بگید یا سیدت نساء العالمین، یا صدیقت الکبرا، آجرکم الله، بگید امروز مصیبت فرزندتون حسن را به شما تسلیت میگوییم. ولو اینکه احتمال هم باشد، بهانه ایست که برها دلهای ما برای عرض ارادت و عرض تسلیت به ساحت این مظلوم بزرگ، اون شخصیتی که چون پدر بزرگوارش امیر المؤمنین به حق مظلوم زندگی کرد و همه چیزی رو شنید، دیگه چه چیزی بالاتر از این که در مدینه جدش رسول خدا، در کنار قلب جدش رسول خدا، در محیطی که در شامه پیغمبر این الصلاه در حال نماز نشسته است و پیغمبر نمازش رو ادامه داده است و او را اونچنان نوازش در نماز کرده است، تو همین فضا و تو همین مسجد بیان وارد بشن یه مشورت جالبش بگن السلام علیک یا مجل المؤمنین، سلام بر توی کسی که اهل ایمان رو ذلیل کردی، تو موجب ذلت اسلام مسلم شدی، چه داغونمی بالاتر از این بر وجود ناظری حضرت مجتبی و چه مصیبتی از این بالاتر که هنگامی که بدن مسموم و مظلوم این بزرگوار رو به کنار آور قبر جدش رسول خدا بیاوردن برای توقیع و تشییع کار با اونجا بکشد به کسی بگوید جنازه پسرتون رو ببرید از خانه من، جنازه پسرتون رو ببرید از خانه من اونگاه به سوی بدی مظلومانه و غریبانه سلام الله علیکم یا اهل بیت نبوت.